بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 511 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 95 از سوره مبارکه انبیاء، آیه که در آن الله متعال میفرماید و حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون. کلمه حرام که در قرائت دیگران حرم هم خوانده شده و حرم علی قریه اهلکناها به معنی ممتنع بودن، یعنی محال غیر ممکن است، مستحیل است. و حرام علی قریه اهلکناها، آن آبادی و آن روستایی که ما به هلاکت رساندیم، یعنی در این دنیا عذاب الهی بر آنها نازل شد. به عنوان مثال قوم عاد، قوم ثمود، اینها کسانی بودند که یک شهر و یک آبادی، قوم لوط، به صورت کامل نابود شدند و از بین رفتند. امثال اینها می‌فرماید که محال غیر ممکن است که به این دنیا برگردند. انهم لا یرجعون، بازگشتی برای آنها به این دنیا وجود ندارد. وقتی که عذاب الهی را با چشمان خود دیدن، این عذاب دیگه بر نمی گرده. فقط یک قوم از بین تمام اقوام مورد استثناء قرار گرفتن و این مسئله در سوره یونس هم آمده و این قوم هم قوم یونس بودن، تنها قومی که به صورت مستثنا وقتی که عذاب الهی بر آنها واجب گشت و نازل شد، الله عز و جل این عذاب را از آنها برطرف ساخت و نگه داشت. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الاحین. یعنی ای کاش، فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها، ای کاش یک آبادی، یک قریه وقتی که ایمان می آورد، ایمان او به او منفعت می رساند و این ایمان زمانی است که عذاب الهی فرا رسیده باشد. و همان گونه که امشب نیز در نماز تلاوت شد، فلم یک ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا، وقتی که بأس ما یعنی عذاب ما را دیدن و آمدن آن 100% شد، دیگه ایمان آوردن آن لحظه به درد نمی خورد. تنها قومی که هنگام نزول عذاب الهی ایمان آوردند و ایمان آنها به صورت مستثنا باعث شد که الله عز و جل عذاب این دنیا را از آنها برطرف سازد، قوم یونس بودند. به هر حال این موضوع یک سنتی است از سنت‌های الهی در جهان هستی. همان گونه که وقتی ضرب الاجل یک انسان فرا می‌رسد، بازگشتی برای او به این دنیا وجود ندارد. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگ یکی از آنها فرا برسد، می‌گوید بار الله مرا برمیگردان به دنیا، لعلی اعمل صالحا فيما تركت، شاید در این فرصتی که از دست دادم، در این دنیایی که دارم پشت سر خود رها می کنم، اگر به آن بر بگردم بتوانم عمل صالح و شایسته انجام بدهم. ولی جواب چیست؟ کلا انها کلمتون هو قائلها، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و هیچ احدی، چه به صورت فردی و چه به صورت یک آبادی کامل، وقتی که ضرب الاجل آنها فرا رسیده باشد، دیگه بازگشتی برای آنها به این دنیا وجود ندارد. انهم لا یرجعون. سپس فرمود حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج. این مسئله ادامه پیدا می کند تا اینکه یأجوج و مأجوج راه خروج آنها گشوده شود. فتحت و در قرائت دیگر فتحت که دلالت بر شدت امر می دهد، یعنی خروج یأجوج و مأجوج با یک سری نابسامانی ها و شدت ها روبرو خواهد بود. و اما یعجوج و ماجوج و در قرائت دیگران یعجوج و ماجوج بدون همزه، دو قوم و دو قبیله خیلی بزرگ هستند. تعداد آنها با توجه به احادیث وارد اینقدر زیاد است که اوائل آنها وقتی وارد دریاچه طبریه می شوند، دریاچه است که امروزه اسرائیل را غصب کرده، از دریاچه هایی است که در سرزمین فلسطین اشغالی وجود دارد، دریاچه بسیار بزرگی است و در نقشه هم دیده می شود. این دریاچه با تمام بزرگی که دارد، اوائل این قوم یعجوج و ماجوج وقتی که به این دریاچه میرسند، شروع میکنند به خوردن آب این دریاچه. همینطور که دارن رد میشن، آب دریاچه رو میخورن. اواخر این قوم وقتی که به این مکان میرسند، با خودشون میگن که اینجا یک زمانی آب بوده. یعنی این همه تعداد آنها زیاد است. اوائل آنها از آب دریاچه می نوشن، حالا مثلا تا اواسطش ادامه پیدا می کنه، اواخر وقتی می رسن میگن در این مکان یک زمان آب بوده، آثار آب اینجا هست. آن حالا شکاف هایی که در زمین ایجاد میشه در اثر وجود آب در آن مکان. خب این تعداد انسان و از انسان هم هستن، این تعداد انسان حقیقتا هیچ احدی قدرت مقابله با آنها را ندارد. و خروج یعجوج و ماجوج که یکی از نشانه های دهگانه بزرگ قیامت می باشد، ما ده نشانه بزرگ برای قیامت داریم که اولی که رخ بدهد، نه تای دیگه مانند دانه های تسبیح پشت سر هم میاد و بعد از آن که آخریش حالا باشد میشه طلوع آفتاب. از کجا؟ از مغرب برعکس میشه، نظام هستی دگرگون میشه و آنجاست که دیگه قیامت برپا میشه. ده آیه و ده نشانه، ترتیبش کمی اختلاف نظر در آن وجود دارد، ولی اولیش نزول عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی علیه السلام در آخر الزمان به زمین برخواهد گشت، چون عیسی وفات نکرده، کشته نشده، الله عز و جل او را بالا برده، بر رفعه الله الی و بر خواهد گشت. و نزول عیسی علیه السلام همزمان خواهد شد با خروج دجال و عیسی علیه السلام دجال را میکشد. و دجال هم یک انسانی است که الله عز و جل به او توانایی های بسیار زیاد داده، تا جایی که دستور به آسمان میدهد باران میبارد، دستور به زمین میدهد سبزه میرویاند، دستور به خرابه میدهد گنج و کنز آن بیرون میآید و انسان مرده را زنده میکند. انسانی را میآورند با شمشیر دو نصف میکنند، دو تکه او بر زمین میافتد، بهش میگوید که ای جوان بلند شو به دستور من. دو تکه به هم میچسبد، بلند میشود و حرف میزند و این باعث می شود که در نهایت ادعای ربوبیت بکند، بگه من پروردگار شما هستم بر روی زمین. خیلی ها بهش ایمان می آورند. کسانی که به او ایمان می آورند، وضع مالی و اقتصادی آنها بسیار خوب می شود و کسانی که به او کفر می ورزند و حقیقت او را درک می کنند، در سختی و تنگ دستی قرار می گیرند. بعد از اینکه دجال توسط عیسی علیه السلام کشته می شود، یعجوج و ماجوج اجازه خروج به آنها داده می شود. کلمه یعجوج و ماجوج دو بار در قرآن آمده، یکی در سوره کهف با تفصیل بیشتری که آنجا ذکر شده، میگه که واتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. در این داستان آمده که ذو القرنين میره تا اینکه به جای میرسه، قومی رو میبینه که بین دو تا دهانه کوه زندگی میکنن، صدفین. مردمی که آنجا زندگی میکردن به زحمت میتونستن که حرف غیر خودشون متوجه بشن. زبانشون فرق بود. به ذوالقرنین حالا با هر زحمتی شده بود با اشاره میگن که اینجا یه قوم هست به نام یعجوج و ماجوج، مفسد هستن اینها، مفسدون فی الارض، دست به قتل و غارت میزنن. ما حاضرین که یک پولی به تو بدیم تا تو بیای با آن قدرتی که داری بین ما و بین اینها یک مانع ایجاد بکنی که آنها نتوانند از این مانع عبور بکنن و دستشون به ما برسه و ما را بکشن. که ذوالقرنین در نهایت میگه پول خودتون برای خودتون، من نمیخوام، و دستور میده که سرب آب شده رو بیارن، به صورت الواح، به صورت تخته های خیلی بزرگ در میاره، الواحی از سرب، و سردش میکنن، بعد میان اینا رو همدیگه میچینن، بعد دوباره سرب رو داغ میکنن و به عنوان حالا ملات بر روی این میریزن تا محکم این دهانه کوه بسته شود و یعجوج و ماجوج پشت این صد گیر میکنن. تا به امروز گیر هستن و هیچ کس نمیداند که مکان دقیق آنها کجاست. گمان زنی های شده، برخی ها گفتن که یعجوج و ماجوج دو قبیله از ملت چین هستند و بزرگترین ملتی که ما امروز در جهان داریم ملت چین هستند. تعداد آنها و آمار آنها از تمام ملت‌ها و امت‌ها بالاتر است. ملت هند نزدیکی به آنها هستند. هر دو ملت میلیاردی هستند. بیش از میلیارد نفر جمعیت دارند. ولی قدرتی که یا آن شراستی که در چینی ها وجود دارد در هندی ها وجود ندارد. و هر جا سخن از یعجوج و ماجوج است، سخن از فساد و قتل و کشتار و بیرحمی است. ممکنه آنها باشند. حتی برخی ها گفتن که یعجوج و ماجوج عربی دو قبیله یانچوان و مانچوان در چین هستند. دو قبیله خیلی بزرگ، چون چین هم قبیله قبیله هستند، مانند خیلی از امتها. و در زمان یکی از خلفای عباسی افرادی را میفرستد این خلیفه تا برن بگردن جای این صدی که ذوالقرنین درست کرده پیدا بکنن، بگردن در حال آثاری چیزی. گفته شده که در قفقاز، منطقه قفقاز که میشه آسیای میانه، پایین تر از روسیه و بین اروپای شرقی، سلسله جبالی است در آنجا به عنوان سلسله جبال قفقاز. میگه در آنجا کوههای بسیار بلندی وجود داشته و اینها آثار یک سد آهنی بسیار بزرگ را در آنجا دیدند. برخی ها میگن که این سد همون سدی است که ذوالقرنین بنا کرده و این امت بسیار زیاد را در پشت آن گیر داده. حالا امروزه بعضی ها میگن با توجه به پیشرفت تکنولوژی که تمام جای زمین شناخته شده است، کجا این ملتی که این همه تعداد آنها زیاد است و پشت یک سد گیر کرده اند؟ والله تعالی اعلم. ما ایمان داریم با آن چیزی که الله و رسولش برای ما گفته. ممکنه که خیلی چیزها آنچنان که امروزه علم پزشکی پاسخی برای آن ندارد، ممکنه که تکنولوژی نتوانسته باشد واقعا آنگونه که ادعا می کند همه چیز را کشف کرده باشد. خیلی جاها هست در جنگل ها و در حتی گاهی اوقات ممکنه در اقیانوس ها، به گونه هایی در دل غارها، انسان های بسیار زیادی زندگی می کنند که هیچ احدی به آنها دسترسی ندارد. ما در همین زمان که هستیم در جنگل های آمازون افرادی زندگی می کنند که هنوز مانند انسان های اولیه هستند. به هر حال اینها دو قبیله از انسان هستند و از نشانه های بزرگ قیامت هستند و گفتیم که در زمان عیسی علیه السلام خروج می کنند بعد از قتل دجال، بعد از اینکه دجال توسط عیسی علیه السلام کشته می شود. وقتی که یعجوج و ماجوج بیرون میان، پیامبر عیسی علیه السلام دعا می کنه، میگه یا الله، من و یارانم، کسانی که به من ایمان آورده اند، توان مقابله و رویارویی با این همه امت را نداریم. یعنی عیسایی که دجال را کشت با آن همه قدرتی که دجال داشت توانایی مبارزه با یأجوج و مأجوج را ندارد. وحی الهی میاد که بندگان من، یعنی بندگان مؤمن من که به تو ایمان آوردن، بردار و از کوه طور برو بالا و آنجا یک حرز و یک پناهگاه برای خود قرار بده تا شماها در معرض این امت نباشید وقتی که میان از اونجا رد میشید. اینها هر چی سر راهشان باشد، از انسان و حیوان و درخت و دریاچه و آب و همه چیز را نابود میکنن، مثل کمباین که وقتی میاد پشت سرش چیزی باقی نمیمونه، این قوم وقتی رد میشه پشت سرش زمین صافه، هیچی از موجود زنده پشت سر خود باقی نمیگذارن، تا جایی که میگن هر آنچه که در زمین بود کشتیم، بیایید تیرهای خود را به سوی آسمان بالا ببریم تا کسانی که در آسمان هستن بکشیم. تیرها رو پرت میکنن به سوی آسمان، وقتی که این تیرها به سوی آنها برمیگردد خونین است و این گونه میگن که ما اهل زمین و اهل آسمان را کشتیم. به هر حال منظور اینه که بسیار قدرتمند هستند و واقعا هیچ احدی از بنی آدم زور آنها را نمی کند. و داستان هلاکت آنها هم در حدیث صحیح آمده که پیامبر عیسی علیه السلام دعا می کنه که یا رب هیچ احدی توان مقابله با اینها را ندارد، یعنی که کار خودت فقط میشه. الله عز و جل در یک لحظه پشت گردن تمام افراد این دو قبیله کرمی را می رویاند که این کرم باعث هلاکت این قوم می شود، کرمی که آنها را از پشت گردن می خورد و همه آنها مانند یک نفس واحد می افتند بر روی زمین و می میرند. به این سادگی برای الله متعال کاری ندارد. عیسی علیه السلام دعا می کنه که بارالها این همه جثه بر روی زمین افتاده، زمین بوی گن گرفته، موجودی را باقی نذاشتن که جثه آنها را بخورد و کسی نیست که آنها را دفن بکند، زمین آلوده شد. الله عز و جل پرندگانی را از جای دیگر می فرستد که در حدیث گفته شده که گردن آنها مانند گردن شتر است، ظاهراً اشاره به کرکس دارد. اینها میان این جثه ها را یکی یکی با خود بالا میبرند و میبرند به یک جایی که جز الله متعال کسی نمیداند کجا پرت میکنند. سپس بارانی میریزد از آسمان به دستور الهی و جای گند آنها را بر روی زمین شستشو میدهد و زمین صاف میشه و تمیز میشه. این مختصری بود از یأجوج و مأجوج. پس میشه چندمین نشانه از نشانه های بزرگ قیامت، اول عیسی، سپس دجال، سپس یأجوج و مأجوج، سومین نشانه. اما نشانه های دیگر که یکی از آنها سه شکاف در زمین است، شکاف خیلی عمیق و بزرگ، زمین شکاف می خورد، یکی در مشرق، یکی در مغرب، یکی هم در جزیره العرب، اینا مجموع میشه چند تا؟ 6 تا. و آتشی که از قعر جهنم، از قعر عدن، یعنی از وسط عدن حرکت می کند و مردم را به سوی محشر می راند. حالا این آتش چگونه است؟ والله تعالی اعلم. این هم یکی دیگر از نشانه های بزرگ قیامت. و یکی دیگر از آیات دابت الارض در سوره نمل آمده، تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یؤمنون، با مردم سخن می گوید، مهری دارد بر روی پیشانی هر انسان مؤمن، می زند مؤمن، و بر روی پیشانی کافر می زند کافر. و آخریش هم که همونطور که گفتم طلوع آفتاب از مغرب. اینها 10 نشانه از نشانه های بزرگ قیامت است که آغاز آن با عیسی علیه السلام شروع می شود و به محض این که شروع شد 9 تای دیگه پشت سر هم اتفاق می افتد، متصل به هم و خیلی زود تمام می شود و قیامت برپا می شود. پس این وضعیت ادامه دارد، یعنی این که اهل آبادی ها در دل زمین دفن هستند، به دنیا بر نمی گردن تا اینکه یأجوج و مأجوج اجازه خروج به آنها داده شود، یعنی تا قیامت. و هم من کل حدب ینسلون، یأجوج و مأجوج اینقدر تعداد آنها زیاد است که از هر حدبی، حدب یعنی چی؟ یعنی بلندی. یادمون تو مدرسه می گفتیم که عدسی محدب و مقعر، محدب یعنی اون که برجستگی داره، از حدب یعنی بلندی، اینا از هر بلندی به سرعت سرازیرن. کلمه ینسلون به کسی گفته میشه که با سرعت زیاد از یک بلندی به سوی سرازیری حرکت میکنن. میگن ینسلون، فلان ینسل یعنی با سرعت داره از سرازیری میاد پایین. اینا اینطوری هستن، سرعت زیاد دارن، تعدادم فراوان، اینقدر فراوان هستن که هر جا نگاه بکنی اینا از آنجا سرازیر هستن. از دانه های ریگ و ماسه هم بیشتر هست. واقترب الوعد الحق، این گونه وعده حق الهی نزدیک می شود. یعنی چی؟ یعنی برپا شدن قیامت، که البته مقدماتی دارد. یک بار در سور دمیده می شود و تمام کسانی که بر روی زمین باقی مانده اند با شنیدن این سور همه دچار سقطه میشن و میفتن بر روی زمین، مانند اینکه یک صدای مهیب و بلندی بر یک امت زده شود، روح همه خارج میشود از بدن. خیلی اوقات سبب خروج روح از بدن انسان چیه؟ یک صدای بسیار مهیب. اینقدر این صدا فشار بر انسان وارد میکند که روح از بدنش خارج میشه. این اتفاق می افتد. فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا، خب یک نفخ دیگری هم برای برپا شدن اموات، برای آمدن به صحرای محشر صورت می گیرد که بیان در دادگاه عدل الهی بیستن. این یکی وقتی که صورت می گیره میگه فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا، اینجاست که وقت انسان های کافر از قبر بلند میشن، چشم های آنها شاخص هست. یعنی چی؟ یعنی بازه و برجستگی دارد. چرا میگن فلانی؟ حالا شاخص، اصل کلمه شاخص که شخص و شخصیت هم از این کلمه گرفته شده، چون شاخص اسم فاعله، اصلش از شخص است که شخصیت و شخص هم از زمینه، یعنی بارز. هر چیزی که بارز باشه بهش میگن شاخص. حالا انسان شاخص، مسئول شاخص، یا حتی آن شاخص هایی که برای مهندسی میگیرن به علت بلندی که دارد و برجستگی که دارد، میگه ابصار یعنی چشم های کسانی که کفر ورزیدن بازه و میخواد از حدقه بیاد بیرون، از روی ترس و از روی هول آن چیزهایی که در قیامت دارن با چشم سر میبینن. آنجاست که با خود میگن یا ویلنا، وای بر ما، قد کنا فی غفلت من هذا، ما وقتی که تو دنیا بودیم از دیدن چنین صحنه و منظره‌ای در غفلت بودیم، حواسمون نبود که چنین روزی خواهد آمد. بل کنا ظالمین، و حقیقت مسئله این است که ما ظالم بودیم، یعنی ظلم شرک انجام میدادیم، کافر بودیم. چون در این آیه هم کفرو آمده هم ظالمین آمده، هم کافر هم مشرکن، هم مشرکی کافر هم خواهد بود، فرقی نمی کنه. رابطه مستقیم بین کفر و شرک وجود دارد، هرچند عموم و خصوصی هست. بعضی ها میگن هر کافری مشرک نیست، ولی هر مشرکی کافر هست. یعنی ممکنه انسان کافر بشه بدون اینکه برای الله متعال شریک قرار بشه. معمولا اینها ملحدین اینطوری هستن، ملحده، هیچ قبول نداره و هیچ کسی را در کنار الله متعال عبادت نمی کنه، ولی هر مشرکی کافر هست. اینا لازم و ملزوم هم دیگه هست. الله عز و جل خطاب به آنها میگد انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، شماها کفار، شماها و آن چیزهایی که من دون الله، یعنی آن ذواتی که در حد الله متعال نبودن، ارزش و منزلتی نداشتن، خیلی پایین‌تر از این حرفا بودن، همه اینها که عبادت کردید همتون، حسب به معنی حطب، میگن لغت دیگری در حطب است، هیزم، شماها هیزم جهنم هستید. و معروف و مشهور است که حالا در سوره بقره هم آمده که وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، آتش جهنم، وقود یعنی سوختش، هر چیزی یک سوختی دارد. سوخت جهنم از چیه؟ حالا گذشته از این که خودش یک گرمای اولی دارد، ولی مردم و حجاره، یعنی مردم مشک و بت‌هایی که می‌پرستیدن، اینها هم خودش چیه؟ سوخت جهنم خواهد شد، یعنی در جهنم ریخته می‌شود، مانند تنوری که شما شعله‌ور کردی هر لحظه هیزمی در آن می‌اندازی تا خاموش نشه. اینا هر چی که در جهنم ریخته می‌شود بر شدت و لهب و گرمای جهنم افزوده می‌شود. تکاد و تمیز و تمیز و من الغیظ، تا جایی که کار به جایی میرسد که نزدیک از جهنم از شدت عصبانیت از دست کفار و مشرکین میخواد تک تک بشه و بپکه. به هر حال الله عزوجل این گونه به آنها میگوید که شماها هیزم جهنم هستید، یعنی راه فراری ندارید. البته در مورد چگونه محشور شدن کفار در پایان سوره ابراهیم هم آیاتی آمده، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اما چشم ها که از حدقه میخواد بیاد بیرون که اینجا آمده در سوره ابراهیم هم آمده، اضافه بر آن مهطعین مقنعی رؤوسهم، مهطعین یعنی مسرعین، یعنی با سرعت دارن میرن، اختیار از خودشون ندارن. و خب در دیگر آیات هم آمده مثلا سوره فرقان که آنها را بر روی صورت‌هاشون کشان کشان می‌برند، یعنی صورت آنها بر روی زمین کشیده می‌شود و می‌برند، پرت می‌کنند تو جهنم، پرت میشن، القو کلما القو فی النار، انداخته می‌شوند و آنها را کتک می‌زنند. این حالت‌هایی است که اهل کفر به سوی جهنم محشور میشن. لا یرتد الیهم طرفهم، حالا با وجودی که سراشون رو بالا گرفتن از روی ترس، میگید پلک آنها بر نمیگرده، چشم بازه همینطور. انسانی که دچار ترس شده باشه و چشمش از حلقه میخواد بیاد بیرون، اصلا پلکش بر نمیگرده، قفل میشه. و افئدتهم هوا، و این در حالی است که دل آنها تو خالی است، دیگه دلی برای آنها باقی نمانده، اصلا توان و تحمل هیچی را ندارن و از کنترل خارج میشن. برمیگردیم به آیه سوره انبیاء، الله عز و جل فرمود انتم لها واردون، یعنی شماها ای کفار ای ظالمی وارد جهنم خواهید شد. کلمه ورود در قرآن به دو معنی آمده، در سوره مریم آمده که و این منکم الا واردها، همه وارد جهنم خواهند شد، همه. این آیه دلالت بر این میده که دیگه مسلمان و کافر نداره این موضوع. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کرد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، همه ما وارد جهنم میشیم، مؤمنین هم وارد میشیم؟ فرمود ورود مؤمنین عرضه بر جهنم است. چگونه؟ آنچنان که در احادیث صحیح آمده پل صراط بر روی چی زده شده؟ بر روی جهنم زده شده و راه رسیدن به بهشت هم عبور از روی پل صراط است. به این معنی که حتی آنهایی که در بالاترین درجات بهشت قرار دارن هم باید از روی جهنم، یعنی از پلی که بر روی جهنم زده شده عبور بکنه. پس این ورود به معنی عبور است. اما واردونی که اینجا آمده یا در حالا دیگر سوره ها میاد، اینجا ورود به اضافه خلود، یعنی وارد میشن و همانجا باقی میمانند، عبور نیست. پس به دو معنی میاد، به معنی عبور و به معنی دخول و باقی ماندن برای همیشه در آنجا، که منظور از انتم لها واردون در این آیه یعنی ماندن برای همیشه، برای اینکه هیچ راه خروجی، هیچ راه فراری آنچنان که در دیگر آیات آمده برای جهنم، برای اهل جهنم وجود ندارد. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، اگر این بت‌هایی که آنها دارن عبادتش میکنن، اگر اینها واقعا آلهه حق بودند و کاری میتونستن انجام بدن، اینا وارد جهنم نمیشدن. اگر عبادت آنها حق بود، به علت عبادت حق کسی وارد جهنم نمیشه. پس عبادت آنها باطل بوده و آلهه آنها باطل بوده. ذلک بان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. اینو الله عز وجل به صورت یک افتراض داره میگه، میگه لو کان هؤلاء آلهة، اگر واقعا اینطور بود، در صورتی که اینطور نیست، به این معنی که ما یک معبود برحق بیشتر نداریم، آنم الله متعال است و هر ذاتی که غیر الله متعال پرستیده شود پرستش آن باطل است و عابد آن هم محکوم به جهنم است و از جهنم هم بیرون نمیاد. و کل فیها خالدون، و همه اینها یعنی همه مشرکین، همه کفار در جهنم خالد باقی میمانند، یعنی جاوید بیرون نمیاد. فهل الی خروج من سبیل خیر، راه خروجی وجود ندارد. چه وضعیتی دارند در جهنم؟ لهم فیها زفیر، زفیر ما زفیر داریم و شهیق داریم که در سوره هود آمده، زفیر و شهیق. زفیر به بازدم نفس گفته میشه و شهیق به نفس کشیدن گفته میشه. اینها میگه در جهنم زفیر دارن، یعنی وقتی که بازدم میکنن اینقدر این بازدم قوی است و قدرت داره، یعنی آه از نهاد آنها بلند میشه. معنیش اینه اینقدر این صداها بالاست و هم فی حالا یسمعون، که اینها اهل جهنم صدای ناله و سر و صدای همدیگر را نمیشنوند. و هم فی حالا یسمعون، این یکی داره عذاب میبینه، بغل دستیش هم داره عذاب میبینه، ولی صدای ناله و فریاد همدیگر را نمیشنوند. این همه جهنم در آن سر و صدا وجود دارد. دیدید گاهی وقتا یک دیگ خیلی بزرگی در این دنیا، حالا دیگای صنعتی که حالا چیزی میخوان در آن بپزن یا نابود بکنن، چقدر در اون سر و صدا ایجاد میشه که ممکن اصلا تو صدای نفر بغلسی تو نشنوی. در حالا کارخانه های بزرگ این حقیقت وجود داره. جهنم که خیلی وحشتناک، هیچ احدی صدای بغلسی خود را نمیشنود. این وضعیتی است که اهل جهنم در آن سپری میکنن، ولی در مقابل اهل ایمان، ان الذين سبقت لهم من الحسنى، آن کسانی که در سابق از طرف ما، یعنی این یک توفیق الهی است، حسنا برای آنها چه شد؟ پیشی گرفت. یعنی ما مقدر کرده بودیم از اول که اینا اهل بهشت هستند. کلمه الحسنا می تواند به معنی بهشت باشد و می تواند به معنی وعده حسنا و نیک هم باشد. خلاصه که پروردگار متعال مقدر کرد از اول، از پیش، یعنی از روزی که مقادیر همه چی را نوشت، پروردگار متعال دستور داد به قلم که بنویسند. اینجا بود که گفته شده 50,000 سال قبل از خلقت آسمان و زمین قلم را آفرید و بهش گفت بنویس. شروع کرد به نوشتن. گفت یا رب چی بنویسم؟ گفت هر آنچه که تا روز قیامت قرار است اتفاق بیفتد ریز و درشت همه را بنویس در لوح محفوظ. همه را نوشت. خب اینها شامل کسانی میشه که فلانی 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 از بین میلیاردها انسان که خواهند آمد اهل بهشتند. اولئک عنها مبعدون، اینها از آتش جهنم دور هستند. مبعد از ابعاد، بعد یعنی دور، فاصله دارند. اصلا این حالتهای دلخراشی که در جهنم صورت میگیرد اینها را نمیبینند. و بین اهل بهشت و اهل جهنم یک دیوار بسیار بلند است، آنچنان که در سوره حدید آمده، فاضور با بسور الله باب باطنه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب فاضور با بینهم بسور، یعنی بین آنها یک دیوار بسیار بلند کشیده میشه که حالا از این دیوار در سوره اعراف به عنوان اعراف هم یاد شده. و بینهما حجاب، یک حجابی بین اهل بهشت و اهل جهنم کشیده می شود که بر روی این دیوار و علی الاعراف رجال، اعراف میشه بلندی این دیوار، چون اصل کلمه اعراف که جمع عرف باشه به چیزهای بلند گفته میشه، مثلا به تاج خروس گفته میشه عرف الدیک، چون بلندترین جای خروسه، به هر چیزی که این گونه باشد. حالا به هر حال منظور اینه که اینها از آتش جهنم دور هستند. لا یسمعون حسیسها، کلمه حسیس به صدای آتش گرفتن چیزی گفته میشه حسیس. شنیدید طالبت چیزی آتش میگیره صدا میده، وقتی هیزم آتش میسنه صدا میده، به این صدا میگن حسیس. یعنی اهل بهشت صدای سوخته شدن انسانها، صدای سوخته شدن بت‌ها و اینها را در جهنم نمی‌شنوند. آن حجابی که بین آنها وجود دارد مانع از این میشه که آن همه سر و صدایی که در جهنم وجود دارد اهل بهشت آن را بشنوند، چون قرار نیست دیگه اهل بهشت ناراحت بشن، دل آنها آزرده شود. بهشت جای آرامش است، جای حزن و اندوه و این مسائل نیست. به همین دلیل این صحنه ها را نمی‌بینند و این صداها را نمی‌شنوند. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، و اهل بهشت در هر آنچه که اشتها بکنند در بهشت، در آن نعمت‌های فراوان قرار دارند و خالد هستند و جاوید هستند. نه نعمت‌های الهی تمام میشه ما لها من نفر، و نه هم از بهشت بیرون میرن و ما هم انها به مخرجین، و برای همیشه 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 در بهشت باقی میمانند. همان گونه که اهل جهنم برای همیشه 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 در جهنم باقی میمانند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، کلمه الفزع یعنی هر چیزی که باعث ترس و رعب در انسان میشه، معمولا در مقابل صداهای مهیب چنین حالاتی به انسان دست میده. بمباران، هواپیما میاد بمب میرزه، انسان ها دچار چی میشن؟ دچار فزع میشن. و فزع اکبر داریم، یعنی بزرگترین چیزی که انسان را دچار ترس میکنه، منظور دمیدن در سور است، وقتی که اسرافیل میدمد و آن صدای مهیب ایجاد میشود، این صدای مهیب آنها را دچار حزن نمی کند، آسیبی به اهل ایمان نمی رسد. همان گونه که حساب و کتاب در روز قیامت برای آنها به اندازه یک نماز فرض است، ولی برای دیگران به مدت 50,000 سال آنچنان که در سوره معارج آمده طول می کشد. 50,000 سنه، چقدر تفاوت از بین اینها؟ مقام یک مقام است، ولی تفاوت هایی که وجود دارد این گونه الله عز و جل اهل ایمان را حفظ می کند. و تتلقاهم الملائکتو، ملائکه میان با اینها روبرو میشن، به پیشواز آنها میان، تتلقاهم میان پیشوازشون و به آنها بشارت میدن، میگن هذا یومکم الذی کنتم توعدون، این همان روزی است که به شما وعده داده میشد، یعنی شما در دنیا ایمان داشتید به این روز، مؤمن بودید به قیامت، مؤمن بودید به بهشت، این همان روزه. و آن روزی است که چی؟ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، و در قرائت دیگران للکتاب، روزی که ما آسمان را جمع میکنیم، وقتی که با دستت یک پارچه رو جمع میکنی به این میگن طی، طی یک چیز یعنی جمع کردن با مشت. یوم نطوی السماء، الله عزوجل میگوید که ما بساط آسمان را جمع میکنیم، بر میچینیم، گردش میکنیم، بر می‌داریم آسمان را. مانند چی؟ کطی سجل للکتب، مانند سجل. حالا اینکه سجل چه کسی باشد و کیست، بعضی‌ها گفتن که سجل کاتبه، حالا هر کاتبی که بنویسن، و برخی هم گفتن که حالا آن کسانی که تومار می‌نویسن. منظور اینه که در زمان‌های گذشته وقتی که پادشاهان می‌خواستن توماری نامه‌ای بنویسن، یک کاغذ بزرگی می‌آوردن. حالا اینجا این آسمان تشبیه شده به این کاغذ، آسمان با اون وسعتش الله عزوجل تشبیه میکنه به این کاغذ، میگه وقتی که نامه مینویسه چی کارش میکرده؟ لولش میکرده دیگه، قدیم همه لوله میکردن.
این سجل میان این کتب رو اینگونه لوله میکنه، جمعش میکنه، میگه ما آسمان رو جمع میکنیم، نظام جهان هستی را عوض میکنیم. کما بدأنا اول خلق نعیده، همان گونه که برای اولین بار آفریدیم خلقت کردیم دوباره برمیگردانیم، انسان ها را برمیگردانیم، یک حیات جدید، یک زندگی جدید، یک آسمان و زمین جدید، همه چی عوض میشه. بل هم فی لبس من خلق جدید، یک خلقت جدید صورت میگیره، جدا و متفاوت از خلقتی که ما امروز در آن هستیم. وعدا علینا، این وعده است که ما خود را به آن پایبند کرد، علینا یعنی برماست که این وعده را عملی بکنیم. و خواهیم کرد، انا کنا فاعلین، به همین دلیل فرمود که ما حتما این کار را انجام میدهیم و هیچ شک و تردیدی در این نیست و این وعده الهی خلفی در آن را ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.